مصرف کننده خودروه. همین الانش خودروساز ما گلمنده، همین الانش مصرف کننده ما گلمنده، میگه قیمت خودرو بالاست، اگر شما بخوای 1.5% رو افزایش بدید، این در واقع تحمیل هزینه هم بر تولید کننده است و هم تحمیل هزینه بر مصرف کننده خودرو هست. آقایان مدت هاست رو این داستان اسقاط خودرو، هم از ناحیه دولت، هم از ناحیه بخش خصوصی، هم از ناحیه مرکز بجوشای مجلس، مخصوصا از ناحیه کمیسیون صنایع، اینا کارشناسی شده، حساب و کتاب داره. من خواهش میکنم به این پیشنهاد رأی ندید. اون چیزی که خروجیه کمیسیون صنایع و معادن هست، مشترکاً دولت و مجلس انجام دادن، اینا در نظر داشته باشید و به این پیشنهاد رأی ندید. میگن تعارض منافع برای وزارت صمت داره، وقتی که 1.5% همش میاد صندوق، بلا استثناء 100% در اختیار اسقاط کننده خودرو یا در قالب تسهیلات یا در قالب کمک بلا عوض قرار میگیره، اینجا کجا تعارض منافع برای وزارت صمت رو داره؟ پس بنابراین خواهش میکنم اینا رو در نظر داشته باشید، به پیشنهاد آقای دکتر شجاعی رأی منفی بدید. انشاءالله تعالی این داستان به شایستگی به پیش بره. و سلام.
خیلی ممنون، متشکر. آقای طاهری، خدمت جناب عالی هم تو این بند دو شما بحث شماره گذاری هایی که گفتین، شماره گذاری های خودروهای سواری، با توجه که در ماده 8 اونجا دیگه اومده همه اینا رو تا شامل کامیون و کامیونت و اینا هست، شما اینجا چطور فقط خودروی سواری آوردید؟ این ابهام الان تو اینجا وجود داره. به اضافه اینکه واقعا توضیحاتی هم که دوستان مخالف تو جلسه دادن، نگاه کنید، خواهش میکنم همکاران توجه کنن، حتما ما 3 موضوع مهم داریم. خدمت آقای طاهری من قبلا گفتم هر 3 موضوع با هم با توجه کنیم حل کنیم. 1، واقعا چرخه تولید نباید متوقف بشه. امروز عدم اسقاط یک موزلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده. 2، امروز مردم قدرت خرید، این که بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک یه موتورسیکلتی که الان 20 سال کار کرده باید اسقاط بشه، مردم توان این که این رو اسقاط کنن، پول داشته باشن برن یه موتورسیکلت به یک معمولی رو به 40 میلیون تومان بخرن، یه قدرت خرید ندارن، اونم باید بهش توجه داشته باشیم. 3، دوستان عزیز، ما الان گازوئیل لیتر چقدر داریم سوبسید میدیم؟ امروز کامیونی که 30 ساله، 25 ساله، 40 ساله داره در کیلومتری چند ده داره لیتر گازوئیل مصرف میکنه، بند قاف تبصره 12 بحث در صرف جوی سوخ که در برنامه بوده که باید از اونجا صرف جوی میشد اسقاط میشد، این ستا رو با هم باید حل کنیم. من واقعا فکر میکنم الان اینجا الان خودروی سواری هست، چرا یه کامیون نباشه؟ ما الان ظرفیت کامیون ما در کشور کمه، به اضافه که اینا باید بهینه بشن، خب یه امکانم مال اونا باشه که اونا کامیون هم یعنی یه امتیاز رو بدیم. و حتی ما در حوزه کامیون ظرفیت تولیدمون در کشور قابل قیاس نیست، ظرفیت کمتری نسبت به خودرو و سبک هست. من فکر میکنم اگر کمیسیون با این موافق هست، ما با هیئت رئیسه هم صحبت کردیم، با دوستانم صحبت کردیم، بر اساس 153 آیین نامه این ابهام رو به کمیسیون برگردونیم. دوستان این کار انجام بشه، اصلاح بشه، کمیسیون هم موافقه. من خواهش رأی گیری نمیخواد، از اختیارات هیئت رئیسه هست، اجازه بدید بره اونجا. من خواهشم هم از وزیر محترم سمتم این هست، اگر حتی لازم باشه تو جلسه خود منم شرکت کنم، در خدمتون هستیم که این سه تا موضوع رو با هم حل فصل کنیم. واقعا اون بند قافی که باید صرف جویی بشه این کار انجام شه. پس اجازه میدیم به کمیسیون وارد دستور بعدی میشیم. خیلی ممنون. دستور بعدی
بعدی ادامه رسیدگی به گزارش شورا دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هست که در جلسه قبل در ماده 18 پیشنهادات مطرح شد. نوبت پیشنهاد جناب آقای سلیمی هست. مطرح می‌فرمایید 170، همون جایی که اشاره کردید در صورت طی فرایند انتخاب بار اول. مطرح می‌فرمایید، اجازه میدید عبور کنیم. تشکر. جناب آقای نوروزی، جناب آقای نوروزی 197 مطرح میفرمایید. تشکر. بله بفرمایید. فرمودید مجدد آنها برای دو دوره. 197
سب کنم آقای چیز
بفرمایید.
بانک بله بله آقای دکتر اجازه بده من اینو اجازه بفرمایید. آقا مطلب رو بیارید آقا. آقای دکتر
بله ببینید
بفرمایید.
جای نوروزی
جان مطلب رو بفرمایید. مطلب بیارید.
ببینید جناب عالی، در بند ب اصلاحی ماده 18 پیشنهادتون این هست که اونجایی که گفته شده حکم اعضای حقیقی شورای فقهی برای مدت 5 سال توسط رئیس کل صادر می شود و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است، شما فرمودید مجدد آنها برای دو دوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران توجه بفرمایند. در رابطه با پست های مهم و پست های کلیدی بس این است که شورای فقهی اعضایی که به عنوان فقیه انتخاب می شوند آمده است که انتخاب اونها مجدد اونها بلا مانع است. من اینجا پیشنهادم این است که از اونجایی که به هر حال بحث بانک مرکزی، بحث پولی و بانکی از مسائل مهم هست و لازم هست که دقت ویژه تر و نوتری بشود، مثل فرض بفرمایید که ریاست جمهوری میگیم آقا دو دوره، اینجا هم من پیشنهادم اینه انتخاب مجدد آنها برای دو دوره تا راه باز بشه برای افراد جدیدتر و افرادی که به هر حال می توانند در واقع در این حوزه شرکت بکنند. یعنی کار رو در اختیار یک جمع محدود و مشخصی قرار ندهیم. طبیعتاً اون افرادی که در اونجا هستن اگر بدونن برای دو دور انتخاب می شون، در این مدتی که هستن در این 10 سال فردی مثلا دو دور انتخاب شده، دو 5 سال میشه 10 سال، این رئیس قوه قضاییه تمام تلاش خود رو میکنه، تمام کوشش خود رو میکنه و تمام سعی خود رو انجام میده به هر حال تا توفیق خودش رو نشان بدهد. این رئیس قوه قضاییه که دو دوره 5 ساله است، لذا اینجا هم دو دوره ما عرض کردیم تا راه باز بشه برای دیگران و فقهای جدید و فقهای مصممتر و نو تا بتوانند در واقع اونجا یک مدیریت نوینی رو ارائه بدن. اگر بنا باشه افرادی برای 3 بار 4 بار 5 بار طبیعتاً اون فکر یک فکری در واقع محدود به یک شخص که اون تکرار میشه، ولی اگر شد 2 دوره یعنی 10 سال خدمت کردن، طرف هم تلاش میکنه در این 10 سال همه قدرت خود رو بروز بده و همه حضور خود رو اونجا داشته باشه و راه هم برای افراد جدید و فقهای جدید که بنمایه علمی کشور هستند و مبنای فکری در واقع اقتصاد کشور در حوزه مسائل پولی و بانکی اون فقهای اندیشمندی هستند که به هر حال با تسلط بر مکاسب، متاجر، اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اقتصاد عرض کنم مربوط به قانون اساسی که میگوید اقتصاد وسیله است نه هدف، به هر حال اونا میتونن در واقع این تلاش جدید خودشون رو در راستای افراد قبل به نمایش بگذارن. بنابراین من پیشنهادم اینه همکاران عزیز برای دو دوره نه بیشتر. و سلام.
خیلی ممنون. مخالف صحبت میفرمایید جناب محمدیاری؟ آقای محمدیاری صحبت میفرمایید؟ صحبت میفرمایید. بله 44 روشن کنید آقای محمدیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جناب آقای رئیس، قبل از اینکه من در مخالفت صحبت بکنم یک تذکرم دارم و معطوف هستش به بند 3 ماده 45 آیین‌نامه داخلی ناظر بر ماده 212. جناب آقای قالیباف
بفرمایید.
موضوع تغییر تفحص رو من یه تذکر دارم. مواردی هستش که ما بحث تغییر تفحص رو مطرح میکنیم، موضوع ارجاع میشه به کمیسیون. متاسفانه علارغم این که مقید به وقت هست، کمیسیون ها خیلی وقعی نمی نهند به این موضوع و مسکوت میمونه، که من نمونه های مشابه زیاد دارم، من مصادیق زیادی رو میتونم خدمتون عرض بکنم. انتظار داریم با توجه به نظارت عالیه که شما مطابق قانون پیش بینی شده این تذکر رو انعکاس بدید به کمیسیون ها. به هر حال یک نمونه رو من دارم که الان 2 ساله جناب آقای، 2 ساله من تقاضای تغییر تفحص کردم، هنوز گزارش اولیه از کمیسیون به بنده داده نشده در این خصوص. این موضوع رو من خواهش میکنم که حتما در دستور کار باشه و متذکر بشید به کمیسیون ها در خصوص تغییر تفحص. اما در خصوص مخالفت من خدمت برادر عزیز ما عرض بکنم که این که ما این رو مقید بکنیم به 2 دوره اساساً این مبنای خاصی نداره. به هر حال 5 نفر هستند که منتخب هستند و باید انتخاب بشن و اگر منحصر به 1 نفر بود شاید این پیشنهاد وجاهت داشت. ای بسا بین این 5 نفر افرادی هستند که این قابلیت رو دارن که بتوانند با استمرار دوره خودشون منشأ اثر باشن. به هر حال تجربه بالاتر از علم هست. افرادی که میان در این حوزه و تجربه خاصی رو به دست میارند چه ایرادی داره که ما بخواهیم از وجود اونها در مراحل بعدی و در مجموعه بعدی استفاده بکنیم. به همین خاطر من انتظار دارم که با توجه به اینکه این کار کار فنی و تخصصی است و اساساً وجه سیاسی نداره و خارج از دایره سیاست هست و تخصص رو میطلبه، عزیزان اجازه بدن که ما از وجود و ظرفیت دوستانی که برای بار اول و دوم استفاده شده از وجود اونها و انتخاب شدند و این محدودیت باعث میشه که ما از تجربه اینها محروم بشیم، انشالله بتونیم از تجربه این عزیزان در مراحل دوم و سوم و مجامع بعدی هم استفاده بکنیم.
بله موافق. جناب آقای آصفری 110 صحبت می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر می‌کنم از آقای رئیس که موضوع اسقاط خودرو را مجدداً به کمیسیون ارجاع دادن، چون که الان واقعا دغدغه جدی ما این خودروهای حمل و نقل باری هستش که این بنده‌های خدا مورد سوء استفاده بعضی از دلالا قرار گرفتن و اومدن خودروها اینا رو مفخری کردن و اینها با مشکل جدی مواجه شدن و لازم هستش که این مشکل خودروهای سنگین بحث اسقاطشون که بخش اعظمی از حمل و نقل کشور در این اختیار اینا هست زودتر حل بشه. خب این پیشنهادی را که همکار عزیزمون جناب آقای نوروزی دادن واقعیت هم همین هستش. ما بایستی اجازه بدیم کسان دیگه‌ای که توی عرصه فقاهت مسائل بانکی صاحب نظر هستن، اینها این اجازه بهشون داده بشه بتونن در این شورای فقهی حضور پیدا بکنن. خب بالاخره اگر یک نفر در شورای فقهی بانک‌ها دو دوره 5 ساله بوده، این کفایت میکنه. با تحولاتی که در نظام بانکی در کشور و در جهان داره صورت میگیره، نیاز به این هستش که ایده های جدید، افراد صاحب نظر جدید با برنامه های جدیدتر آشناتر به مسائل فقهی روز در این شورا حضور پیدا بکنن تا بتونن بانکداری ما را در راستای مسائل اسلامی پیش ببرن و این اقدامات صورت بگیره. البته امروز واقعا مشکل بانک‌های ما این هستش که متاسفانه سودهای هنگفتی را دارن از مردم میگیرن و مردم را دچار مشکل کردن، هم تولید کننده های ما، هم کسانی که بالاخره ما اینجا میایم قانون تعالی جمعیت و جوانی جمعیت را در مجلس تصویب میکنیم. اینا اگر پشتوانش یک بخشش بانک ها هستش، اگر بانک ها این تسهیلات لازم را در اختیار تولید کننده ها نگذارن، همین پول مردم را فریز کنن و باش دلالی بکنن و بعضن سودهای هنگفتی را از مردم بگیرن، مشکل حل نمیشه. لذا در شورای فقهی که اینجا آورده شده موضوع مهمی هستش. من اعتقاد دارم لازم هستش همچنان که رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، اینا دو دوره هستش، بالاخره شورای فقهی هم قطع الرجال نیستش که ما بگیم حتما بایستی اون افرادی که دو دوره بودن دوره های بعدم حضور داشته باشن. بالاخره دولت ها هم تغییر میکنه. در حوزه های فقاهت باید افرادی که صاحب نظر هستن، آشنا به مسائل فقهی روز هستن، اینا در این شورا حضور داشته باشن تا جلوی این که بانک های ما خلاف موازین اسلامی حرکت کنن و اقدامات رواگونه ای را خدای نکرده که متاسفانه الان داریم در بعضی از بانک ها انجام میدن، جلوی این اقدامات و رفتارا گرفته بشه. لذا خواهشم این هستش که در جهت این که بتونیم صاحب نظران جدیدتری در این شورا حضور پیدا بکنیم، این پیشنهاد جناب آقای نوروزی را رأی موافق بفرمایتون.
دولت مخالف، کمیسیون، کمیسیون مخالف، دولت مخالف، حاضرین 219 نفر پیشنهاد رو به رأی میگذاره. آغاز رأی گیری.
بله، پیشنهاد جناب آقای نوروزی اونی که درج کردن در پیشنهادات کتبی، مجدد آنها برای دو دوره. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید.
دوستان توجه کنن که این مخالف مغایر طرح برنامه ما است. 2/3 رأی میخواد. پایان رأی گیری تصویب نشد.
پیشنهاد بعدی در بند پ، جناب آقای سلیمی یک اصلاح کل دارید، مطرح میفرمایید. 170.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می‌کنم دقت بشه. ببین در این بند پ نحوه انتخاب فقهای شورای فقهی آمده. در پیشنهاد کمیسیون دادن، پیشنهاد کمیسیون اینه که فقها رو به صورت مشترک مدیر حوزه‌های علمیه و رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کنن، یعنی به هر کفیت هر دو بزرگوار اینا بیان فقیه رو به شورای محترم نگهبان معرفی کنن و بعد اکثریت فقهای شورای نگهبان به هر کس رأی دادن این بشه عضو شورای فقهی. چند ایراد اینجا وجود داره. ایراد اول اینه که در اینجا شما میدونید ما هر فقیهی رو نمیخوایم شورای فقهی بفرستیم. میدونید ما فقیه علی الاطلاق کم داریم. عمده فقها اینها مجتهد متجزی ان، نه مجتهد مطلق. این نکته اول. وقتی ما عمده فقها مجتهد متجزی هستن نه مجتهد مطلق، بنابراین با توجه به تناسب حکم موضوع باید فقیه که اونجا معرفی میشه فقیه باشه که مسلط به امور بانکی و مالی باشه. بنابراین این خلأ اول، این خلأ رو در پیشنهادی که ما آوردیم گفتیم از بین فقهای مسلط به امور مالی و بانکی نه هر فقیهی، چون عرض کردم اجتهاد مطلق کم داریم، عمده مجتهد متجزیان و ما هم در این راستا باید. این نکته اول. نکته دوم، چیز عجیبی اینجا در پیشنهاد کمیسیون من خواهش می‌کنم دقت کنید، گفتن که خب اجتهاد رو چه کسی تشخیص بده؟ گفتن پیشنهاد مشترک مدیر حوزه علمیه و رئیس کل. اینجا به نظرم یک ایراد جدی وجود داره و اون اینه که ببینید ما اجتهاد و فقاهت فقیه رو رئیس کل بانک مرکزی رو تشخیص بده، پیشنهاد ما اینه که مدیر کل به اصطلاح فقیه رو مدیر محترم حوزه علمیه معرفی بکنه و بعد رئیس کل فقط حکمشون رو، یعنی بعد از اینکه اینا رفتن شورای محترم نگهبان، شورای محترم نگهبان تایید کرد فقاهت اینها رو و یا مسائل دیگر رو، رئیس کل حکمشون رو تایید بکنه، نه اینکه پیشنهاد مشترک. یعنی ما کأنم به رئیس کل یک اجازه دادیم که اجتهاد مجتهد رو تشخیص بده. وقتی پیشنهاد مشترک معناش اینه و این به نظرم یه ایراد داره. و مضافم به این که ممکنه با یک بازخوردی در حوزه علمی ما مواجه بشیم که خب آقای رئیس کل میخواد میزان علمیت و اجتهاد یک مجتهد رو میخواد تشخیص بده. بنابراین برای اینکه این اشکالات و این ایرادات برطرف بشه، روح مسئله یکیست، منتها این ایراداتی که عرض کردم در پیشنهاد ما وجود نداره. اولا گفتیم فقهای شورای فقهی رو مدیر حوزه ها تعیین کنه، ثانیا از بین فقهای مسلط به امور بانکی و بانکی، چون عرض کردم اجتهاد در اجتهاد عمده مجتهد متجزی هستن، بعد اکثریت فقهای شورای محترم نگهبان اینا رو تایید کنن و بعد حکمشون رو رئیس کل جهت عضویت در شورا صادر بکنه. به نظرم میرسه که اگر این پیشنهاد تصویب بشه با مشکلی هم در شورای محترم نگهبان ما در این راستا مواجه نباشیم. اگر دوستان محبت کنن رأی بدن ممنون میشه. متشکرم.
خیلی ممنون. مخالف محترم صحبت میفرمایند. جناب آقای کریمی از فرد چیم صحبت میفرمایید؟ بله 61 رو روشن کنید. 67 و 61 بله بفرمایید. بله بله 61 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مورد با توجه به اینکه خب در متن پیشنهاد به گونه ای تعریف شده که کلن نقش رئیس بانک مرکزی رو حذف کرده، اگر ما به این مطلب عنایت کنیم که سازوکارهای پیشبینی شده در قوانین باید به گونه ای باشه که در مجموعه حکمرانی کشور ضوابطش و تعاریفش پیشبینی شده باشه، مدیریت حوزه علمی قم، حوزه علمی کشور، این به عبارتی ما قبلا در مورد این مدیریت در قوانین چیزی نداشتیم که مشخصا ذکر بشه و این مدیریت تعریف بشه. خب الان در قوانین مختلف به این مدیریت اشاره میشه و وجود داره، اما اینکه ما بیایم کل این وظیفه رو صرفاً به مدیریت حوزه علمیه بسپریم، این ایراد وارده که چون این مدیریت در اختیار حاکمیت و قانونگذاری نیست، ممکنه مراجع معظم در زمانی بیان ترتیبات دیگه‌ای منظور کنن برای اداره حوزه علمیه، اون موقع تکلیف این امر قانونی در بانک مرکزی چه خواهد شد و این موضوع رو بلا تکلیف میکنه. در حالی که اگر رئیس بانک مرکزی با مدیریت حوزه مشترکن این امر رو دنبال کنن برای ارائه پیشنهاد افراد و همچنین نقشی که رئیس بانک مرکزی در انجام و پیگیری تشریفات اداری و ترتیباتی که برای بررسی افراد، اخذ استلام ها و زمینه هایی که وجود داره که اینها رو قاعدتا مدیریت حوزه علمیه چه بسا نتونه انجام بده در فرایند اداری. به نظر میرسه این پیشنهادی که وجود داره نقص ایجاد میکنه در کار، و من خواهش میکنم عزیزان به این پیشنهاد رأی ندن، چون این قطعا کمک نمیکنه به بهبود و فرایندی که برای انتخاب این افراد پیش بینی شده. ممنون.
خیلی ممنون. موافق جناب آقای مرادی. 67.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و خدا قوت عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی که با دقت موضوع مهمی رو دارن پیگیری میکنن و انشالله اون چیزی که خیر و صلاح به مردم و مسائل و مشکلاتی که مردم در کشور دارن در این جلسه و با اراده دولت حل بشه. هفته بعدت هم تبریک و تهنیه درد میکنم محضر همه ملت شریف ایران و مسلمانان جهان، و پیشنهادی که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر سلیمی دادن به نظرم پیشنهاد بسیار خوب و اساسی و کارشناسی است. و اگر عزیزان دقت بکنن که موضوع مهمی که در بحث اینکه فقهای محترم عضو شورای فقهی که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمی کشور و رئیس کل اینجا اشاره شده که به شورای نگهبان معرفی میشن، اگر دقت بشه اینجا حذف رئیس کل رو پیشنهاد دادن و این حذف هم کاملا منطقی است. چرا؟ چون که وقتی خود رئیس کل بنا هست که احکام رو صادر بکنن و امضا بکنن، دیگه شاید ضرورتی که خودش هم پیشنهاد دهنده باشه نداره. در خیلی از جاها هم همین صادق هست و اگر ما در مجموعه حاکمیتی مثل بخشداران، فرمانداران میبینیم استاندار پیشنهاد میده و وزیر کشور حکم میزنن یا تنفیذ میکنن. اینها موضوعات است که من خواهش دارم، چون بحث بانکداری بحث بسیار مهم و اساسی است و بخشی از مشکلات ما در کشور بی‌توجهی به بعضی از موضوعات کارشناسی بوده. خب الان که مدت هاست با دقت این موارد رو داریم دنبال میکنیم و نیازم هست که ما در حوزه بانکداری مشکلات خودمون رو انشاءالله حل بکنیم و یک زمینه مناسبی رو تسهیل بکنیم، من خواهشم محضر همه همکاران خودم و عزیزان و بزرگواران این است که به پیشنهاد جناب آقای سلیمی رأی بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.
دولت مخالف، کمیسیون مخالف، پیشنهاد رو به رأی می‌ذاریم. حاضرین 211 نفر، آغاز رأی گیری.
رأی بدم.
خلاف برنامه هم هست، دو سوم رأی میخواد.
بله، پیشنهاد جناب آقای سلیمی این هست که فقهای شورای فقهی با پیشنهاد مدیر حوزه‌های علمی از بین فقهای مسلط به امور مالی و بانکی جهت تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان معرفی و پس از تایید حکم آنان و پس از تایید حکم آنان توسط رئیس کل جهت عضویت در این شورا صادر میگردد.
پایان رای گیری تصویب نشد.
پیشنهاد بعدی
جناب آقای دلیگان اجازه بدید من لازم میدونم در رابطه با زلزله 56 ریشتری 56 ریشتری خوی این دکتر رو بگم که در دو سال گذشته این دومین زلزله بوده که اونجا اتفاق افتاده. البته من اینجا جا داره تشکر بکنم از هم وزیر محترم کشور، بهداشت و درمان و بحث هلال احمر، بحث بنیاد مسکن، حضور خیلی به موقع و خوبی داشتن. ولی با توجه که اونجا شرایط محیطیش به گونه ایست که ما نزدیک زمستان هستیم